میخوام از این که نتونستم حضوری در خدمتون باشم.
اختیار دارید.
متشکرم از این که آرزوی سلامتی دارم.
خواهش میکنم خانم دکتر، امیدوارم که به زودی با صحت و سلامت کامل در خدمت شما باشیم و در نهایت ما شما رو در سپهر دانش دعوت خواهیم کرد بعد از رفع کلیه علائم و حتما یک جلسه حضوری در خدمتتون خواهیم بود، حالا هر زمانی که شما فرصت داشته باشید. دکتر کریمی بزرگوار، میدونم که در واقع حالا قبول زحمت کردید و در گفتگو شرکت کردید، با توجه به اینکه حالا تا هر زمانی که در واقع مایل بودیم من گفتگو رو ادامه خواهم داد که در واقع استراحت صوتی هم شما داشته باشین در این حال و فشار نیاد به در واقع مجاری تنفسی فوقانی شما، دکتر ما راجع به درمان ناباروری با شما صحبت کردیم، اما شکست های مکرر آی وی اف یا کسانی که سوال کرده بودن ما چند بار آی یو آی کردیم، چند بار آی وی اف کردیم، به هیچ نتیجه نرسیدیم، این جزء مواردی بود که خیلی نگرانی ایجاد کرده بود و سوال بود. اصلا چه زمانی میگیم که در یک نفر آی یو آی یا آی وی اف موفق نبوده؟ بفرمایید.
ببینید، آی یو آی یک موفقیت حدوداً 15-20% داره در بهترین حالت انجامش. معمولاً از نظر کتابی و علمی الان آی یو آی رو دیگه بیشتر از 3 بار توصیه نمی‌کنن توی یک زوج. اگه کسی 3 بار آی یو آی انجام داد و دیگه باردار نشد، قدم بعدی خب روش پیشرفته تر، یعنی میریم سراغ آی وی اف یا میکرو اینجکشن. در واقع برای آی یو آی حالا در گذشته میومدن تا 6-7 بار هم انجام میدادن، ولی مطالعات نشون داده که اگه کسی تا 3 بار آی یو آی انجام داد و باردار نشد، دیگه بهتره که وقتش رو بیش از این بر انجام این کار هدر نده و از وقتش استفاده کنه و بره یک قدم بالاتر. اما در مورد آی وی اف یا میکرو اینجکشن، شکست مکرر تعاریفش در کتاب ها و مکاتب علمی مختلف با همدیگه فرق میکنه. حالا جدیدترین تعاریف میگن که حداقل 2 بار عمل پانکچر یا تخمکگیری انجام شده باشه و حداقل 2-3 بار انتقال جنین صورت گرفته باشه، در حالی که جنین ها از کیفیت خوبی برخوردار بودن. یعنی اگر مثلا ما بیاییم جنینی که کیفیتش پایین انتقال بدیم فرد باردار نشه، دیگه این رو شکست مکرر به حساب نیاریم، به شرطی که جنین ها کیفیت خوبی داشته باشن و 2-3 بار هم انتقال جنین انجام شده باشه ولی بارداری اتفاق نیفتاده باشه، بهش شکست مکرر آی وی اف یا به عبارتی شکست لانه گزینی جنین گفته میشه.
بله. خانم دکتر، تا چند بار شما معمولا تکرار میکنید آی وی اف رو؟ و بخشی از پرسش ها بود که خیلی گفته بودن که مثلا بعد از 2 بار به ما گفتن دیگه باید بریم سراغ روش های دیگه، و بعضی ها گفته بودن نه مثلا ما تا 5-6 بارم انجام دادیم.
بله. ببینید، وقتی که شکست مکرر اتفاق میفته، یعنی یک زوجی اومدن 2 بار عمل تخمکگیری رو انجام دادن، 2 بار در واقع آی وی اف شدن، جنینای خوبی براشون تشکیل شده و 2-3 بار هم انتقال جنین انجام شده ولی بارداری اتفاق نیفتاده، حالا بایستی یه سری بررسی های انجام بشه. و یه نکته‌ای هم که باید اشاره کنم، تو این تعریف خیلی از مکاتب علمی سن خانم رو هم میگنجونن، یعنی میگن به شرطی که سن خانم زیر 39 سال باشه. خب پس اگه یک زوجی بیان پیش ما سنشون 42 ساله، 2 بار 3 بار آی وی اف کردن نتیجه نگرفتن، طبیعتاً یکی از پیشنهادهی که بهشون میشه اینه که برن از تخمک اهدایی استفاده کنن، چون سن خانم بالاست. ولی اگر سن خانم در واقع زیر 40 ساله، ذخیره تخمدان خوبی داشته، جنینای خوبی تشکیل شده، یک سری بررسی هایی باید توسط متخصص نازایی، توسط فلوشیپ نازایی و همینطور متخصصین همکار اورولوژیستمون که کارهای ناباروری آقایون به انجام میدن انجام بشه برای این زوج. از جمله کارهایی که توصیه میشه انجام بشه اینه که برای این خانم و آقا تست ژنتیک یا همون تست کاریوتایپ درخواست بشه، چون گاهی وقتا یه سری اختلالاتی در ژنتیک فرد وجود داره، در کروموزوم‌هاش وجود داره که ممکنه باعث شده که در واقع این ناباروری طوری باشه که حتی با IVF هم نتیجه نگیره یا با میکرو اینجکشن. پس وقتی که این اتفاق میفته، اگر علت واضحی نیست، یعنی مثلا خانم سنش خوبه، جنینا همه خوب بودن، آقا مشکل خیلی حادی نبوده، مثلا در حد آزو اسپرمی که هستن اسپرم نداشته باشه نبوده، حالا ممکنه یک ضعف هایی در اسپرم و گرام وجود داشته ولی صفر نبوده این عدد.
بله.
دومی که من پوزش میخوام، اگر صدای من ممکنه که
اختیار داریم
نامناسب باشه
میکنم.
از شما و همیشه
ما از شما ممنونیم دکتر که در واقع قبول زحمت کردین و در گفتگو شرکت کردین و ساعتهای پایانی شما هم هست در واقع ساعت استراحت. ممنونم از شما، بفرمید. خواهش میکنم.
و اینکه یک سری آزمایش هایی رو در خانوم بیاییم چک بکنیم، یعنی یه بار دیگه خانم رو چک بکنیم ببینیم مثلا قند خونش، تیروئیدش، چربی خونش، تسته کبدیش خوبه یا نه، و بعد اینکه آزمایش های مربوط به سیستم ایمنی بدن خانم و همچنین آزمایش های ترومبوفیلی رو چک بکنیم ببینیم شاید تو این خانم یک شانسی برای لخته شدن خون وجود داره که نمیذاره این پلنتیشن یا لانه گزینی اتفاق بیفته، یا ممکنه تو سیستم ایمنیش تحریک پذیری زیاد از حد وجود داره، یه سری آنتیبادی هایی وجود داره که باعث میشه جنین رو پس بزنه و دفعش بکنه. همه این آزمایش ها توسط فلوشیپ نازایی برای خانم درخواست میشه. در این حال از همکار اندویورولوژیستمون یا همون در واقع همکاری که اورولوژی هستن ولی کارهای درمان ناباروری آقایون رو انجام میدن خواهش میکنیم که همسر این خانم رو دوباره ویزیت کنن. ممکنه که در ویزیت و معاینه‌شون مثلا به نکته‌ای برخورد بکنن، مثلا ببینن که حالا واریکوسلی بوده، شاید واقعا با یه جراحی مثلا کیفیت اسپرما بهتر بشه این دفعه، یا ممکنه مثلا شکست کروموزوم ها رو در اسپرم ها بررسی کنن و ببینن که اگه ضریب شکست اینها در اسپرم بالا هستش باز با دقت بیشتری نمونه اسپرم گرفته بشه، یا حتی ممکنه نیاز باشه با استفاده از روش های جراحی از ناحیه تستیس اسپرم گرفته بشه که استراحن بهش عملی تسته گفته میشه که به صورت میکروسکوپی مستقیم از خود ناحیه تسته از ناحیه تستیس در واقع اسپرم گرفته میشه و انتخاب میشه برای اینکه زیر میکروسکوپ به درون تخمک ها تزریق بشن. و ممکنه که مثلا یه سری داروهای تقویتی برای تنظیم و تقویت سیستم ایمنی به خانم داده بشه، ممکنه یه سری آنتی اکسیدان ها به آقا داده بشه. بعد سبک زندگی خانم و آقا بررسی میشه دوباره، اگر سیگار میکشن، اگر اضافه وزن دارن، اگر الکل استفاده میکنن، اینا رو توصیه میکنیم که اصلاح کنن. واقعا هم در خیلی از مواقع وقتی این زوجها رو بررسی میکنیم میبینیم که یکی از اینا هنوز هست که بهش شاید پرداخته نشده بوده. وقتی اینها رو اصلاح میکنیم در بسیاری موارد زوجین میتونن نتیجه بگیرن تو سیکل بعدی IVFشون. ولی متاسفانه داریم یه گروهی که حالا همه اینا رو هم اصلاح میکنیم ولی باز به نتیجه نمیرسیم. حد مشخصی برای اینکه بگیم چند بار IVF کنیم نوشته نشده، ولی معمولا دیگه بیشتر از 5-6 بار توصیه نمیشه، بیشتر از 5-6 بار تخمک کشی و بیشتر از 7-8 بار انتقال اگه نتیجه نده دیگه میریم به سمت این که از اهدا استفاده کنیم، یعنی میریم از خدمات جایگزین استفاده میکنیم. حالا یا مثلا ممکنه رحم فرد فیبروم یا ناهنجاری داره، میریم از رحم جایگزین استفاده میکنیم، یا از جنین اهدایی استفاده میکنیم، یا از تخمک اهدایی. اگر دیگه بیشتر از 7-8 بار انتقال بارداری اتفاق نیفته، یکی از پیشنهادها استفاده از خدمات جایگزین هستش.
بسیار خوب. بله، در رابطه با روش‌های کمک باروری گفتگو می‌کنم با دکتر آتوسا کریمی که خانم دکتر جراح زنان هستند و فلوشیپ درمان ناباروری و سوالات خیلی مختلفی شما پرسیدین که من این سوالات رو مجموع میکنم و در قالب سوالات در واقع مختصر از خانم دکتر کریمی خواهم پرسید. دکتر کریمی، این که من حالا پیامک رو میبینم، خیلی ها گفتن که نمیشه از اول ما بریم سراغ روش های پیچیده تر، یعنی این که مثلا افراد این روند رو طی نکنن، یا اینکه نه شما به هر حال طبق یک قواعدی هر روش رو برای یک فرد مناسب میدونید. بفرمایید.
دقیقا این سوال خیلی خوبیه. بعد از زوجها میان مثلا ذخیره گفتن خانم خوبه، سنش 22 3 ساله، تازه یکی دو ساله ازدواج کرده، نمونه اسپرموگرام همسرش خیلی ایراد واضحی نداره و از همون اول تا مثلا یک سال گذشته و باردار نشده میخواد مستقیم بره عمل IVF یا میکرو انجام بده، اینو ما پیشنهاد نمی کنیم. پیشنهادمون اگه یک کارخونه ای کار میکنه، ممکنه با مواد رنگی یا یک سمومی که مثلا بوی خاصی دارن یا به هر حال موادی که یک مقدار سمی هستن در ارتباط باشه و نزدیک باشه، یا همینطور آلودگی در واقع آبها یا هوا در مناطق مختلف دنیا منظورم هست به طور کلی وجود داره. در نتیجه این رادیکال های آزاد و این سموم وارد بدن میشن، یا مثلا اونهایی که از سیگار و قلیون و اینا استفاده میکنن، خب در واقع همین رادیکال های آزاد و همین سموم رو مستقیم دارن به بدن خودشون وارد میکنن. این که تغذیه مناسب وجود داشته باشه و از غذاهای کنسرو شده، غذاهای فست فود استفاده نشه به خاطر اینکه حاوی نیترات هستن و نیترات هم خودش مثل همون رادیکال های آزاد در واقع اثر منفی داره روی قدرت باروری. پس این که تغذیه مناسب باشه، یعنی غذاهایی که هر چقدر حالا ساده هم باشه ولی داخل خونه و با رعایت بهداشت درست شده باشه، مواد افزودنی صنعتی در واقع توش استفاده نشده باشه، میتونه کمک بکنه که این رادیکال های آزاد کمتر باشن. بعد کمبود یک سری از ویتامین ها با ناباروری ارتباط داره، مثلا کمبود ویتامین دی میتونه ارتباط داشته باشه، کمبود مثلا روی، کمبود سلنیوم، کمبود ویتامین های گروه بی میتونه با کاهش باروری هم در خانم ها و هم در آقایون تاثیر داشته باشه. در نتیجه اگر ما خواب کافی داشته باشیم، استراحت کافی داشته باشیم، استرس خاص روحی به خودمون وارد نکنیم و سعی کنیم تو محیط کارمون یا محیط زندگیمون به هر حال با سموم مختلف ارتباط کمتری داشته باشیم، خب این خیلی خوبه، یعنی یک اصلاح طبیعیه، ولی امکانش واقعا برای همه نیست، یعنی برای همه فراهم نیست که با این مواد در ارتباط نباشن، به خاطر اینکه مثلا هوای آلوده رو خب هممون تنفس میکنیم یا به حسب شرایط شغلی هر کسی ممکنه در معرض شرایطی قرار بگیره که الزاماً مثلا خیلی هم غیر سمی و پاک ممکنه نباشه اون محیط. در نتیجه به نظر من استفاده از آنتی اکسیدان ها و مکمل ها که زیر نظر پزشک باشه، یعنی من هیچ برند خاصی رو تبلیغ نمی کنم، ولی محتویاتش رو حتما باید با متخصص مربوطه چک بکنن از نظر دوزی که داره، چون بعضی از ویتامین ها اگه زیاد هم مصرف بشن مسمومیت ایجاد میکنن، مثلا ویتامین دی زیادیش مسمومیت ایجاد میکنه و کمبودش هم با کاهش باروری همراهه. با یک دوز مناسب بایستی توسط پزشک تجویز بشه ویتامین های گروه بی، ویتامین دی و ویتامین ای که جزء گروه آنتی اکسیدان ها حساب میشه خودش، همینطور ترکیباتی مثل روی، مثل زینک میتونه در واقع کمک بکنه که کیفیت تخمک ها و قدرت باروری افزایش پیدا بکنه، همینطور برای آقایون هم کیفیت اسپرم ها، حرکت اسپرم ها و قدرت باروری رو میتونه افزایش بده.
بله، بسیار سپاسگزارم خانم دکتر کریمی از شما، ممنونم. و باز هم برای شما آرزوی صحت و سلامت کامل دارم. ممنونم خانم دکتر که با در واقع وضعیتی که هست شما هم در گفتگو شرکت کردین. من بیشتر از این مصدق اوقات نمیشم و امیدوارم که به زودی زود شما رو در برنامه به صورت حضوری ببینم.
صمیمانه منتظر دیدارتون هستم. باز هم پوزش میخوام از شما و شنوندگان عزیز اگر صدای من مناسب نبوده.
اختیار دارین خانم دکتر. ما باز هم از شما تشکر میکنیم که با تمام این شرایط در گفتگو شرکت کردید و ما از صحبت شما استفاده کردیم. ممنون و متشکرم. شب بخیر. خدا نگهدار. خدا حافظ. سوال این برنامه سپهر دانش کدومه یک در مورد وبا درست نیست؟ الف اکثر موارد اون خفیفه، به 20% دچار کمابی شدید میشن که منجر به مرگ میشه. جیم مصرف آب و سبزیجات آلوده میتونه سبب انتقال وبا بشه. دال یکی از راه‌های انتقال تنفسیه. 3102 و پاسخهایی که شما برای ما ارسال کرد. مریم غلامپور از یاسوج گزینه 4 رو انتخاب کرده. آبیشا جعفری از اصفهان هم گزینه 4 که راه انتقال تنفسیه. غایبی از شیروان گزینه 4 انتخاب کرده. رضا چهرفانی از شهریار هم گزینه 4 که راه انتقال وبا میتونه تنفسی باشه. اکنون دعوت میکنم کنکاش رو بشنوید.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر تبرئی هستم، استاد تمام ویروسشناسی دانشکده پزشکی گرگان و رئیس انجمن ویروسشناسی ایران. همونطور که میدونیم ویروس ها عامل بخش مهمی از درگیری های بشر با بیماری ها هستند و در عمده بیماری های عفونی واگیر و همینطور بیماری های غیر واگیر ویروس ها نقشه مهمی رو بازی میکنن. در بیماری های عفونی بیش از 60-70% موارد رو ما میتونیم به ویروس ها نسبت بدیم و حتی در بحث بیماری های غیر عفونی هم غیر واگیر هم بخش مهمی از بیماری ها رو امروزه به ویروس ها نسبت میدن که توجه به این عنصر در مدیریت سلامت جامعه امر مهمی است. اما در کنار این پدیده‌های اجتماعی مختلف باعث شده که ما اشکال جدیدی از بیماری‌ها رو بتونیم ببینیم که عمدتاً تحت عنوان بیماری‌های نوپدید و بازپدید می‌شناسیم. شاید اگر اشاره بخوایم بکنیم افزایش جمعیت، فقر و تغذیه نامناسب، افزایش ارتباطات خارجی و داخلی، فاکتورهای اقتصادی که به شدت در مهاجرت‌ها می‌تونه دخیل باشه، فعالیت‌های اجتماعی متنوع و جدیدی که ایجاد شده در جمعیت‌های مختلف، شیوع بیماری‌های مختلف در افرادی که دچار بیماری‌های سرکوب ایمنی هستند هستن، شهرنشینی بی برنامه‌ای که اتفاق افتاده، الگوی کشاورزی ما تغییر کرده و نهایتاً تغییرات ژنتیکی در پاتوژن‌های ویروسی اتفاق افتاده، مجموعه اینها شرایط رو فراهم کرده تا ما شاهد بازسازی ترمینولوژی جدید تحت عنوان emerging and re-emerging disease ها رو باشیم که تحت عنوان بیماری های نوپدید و بازپدید میشناسیم. در حقیقت اگر باز بخوایم بیماری های نوپدید رو اشاره بکنیم چی هستن؟ بیماری هایی که به صورت ناشناخته فعلا ظاهر میشن، یا اونهایی هستن که با بروز در یک محدوده جغرافی مشخص در با یک افزایش سریع که ما در دو دهه گذشته موارد زیاد اینها رو داشتیم، و همینطور پایدار شدن بیماری عفونی که قابل کنترل نیست در حقیقت و ما عاجز از کنترل هستیم. اینها مواردی هستن که تحت عنوان بیماری های نوپدید میتونیم اینها رو در این طبقات قرار بدیم. کنارش بیماری های بازپدید ما در حقیقت محصول مواردی است که ما بعد از یک کاهش چشمگیر در یک بیماری که در جامعه اتفاق افتاد میبینید مجددا این بیماری در جامعه دیده میشه، و یا ممکنه سیستم سلامت ما به اندازه کافی نتونسته در کنترل بیماری موفق باشه و به تبع اون دوباره بیماری دیده میشه و این هم شکلی از نوپدیدی بیماری رو داره، و نهایتا سویه های جدیدی که در بیماری های شناخته شده فعلی میتونه اتفاق مثل مورد آنفولانزا رو داریم، اینها خودشون میتونن به عنوان بیماری های بازپدید مطرح بشن که مجموعه اینها در حقیقت نشون میده که رفتار متای دارویی و اتفاقاتی که در جوامع مختلف با شرایط متفاوت اتفاق افتاده باعث شده که ما روز به روز در آسیب پذیری بیشتر در مواجهه با بیماری های بازپدید و نوپدید باشیم. اگر بخوایم لیستی از ویروس های بازپدید و نوپدید رو ذکر کنیم، میتونیم وست‌نیل ویروس ها رو بگیم، ویروس زیکا رو بگیم، ویروس تب زرد رو بگیم، یا تب دانگ رو بگیم، یا چیکنگانیا در حقیقت فیور رو بگیم، لاسا فیور رو بگیم، ابولا رو بگیم، ماربرگ رو بگیم، یا سوین فلو رو بگیم، و همینطور سارس، مرس و نهایتاً سارس کرونا ویروس 2 که بیماری کووید 19 رو در زمان حاضر به هر حال درک کردیم. اینها مواردی هستند که مورد توجه هستن. به هر حال بخش عمده ای از این بیماری ها محصول بیماری زونوتیک هستن که حیوانات میتونن در انتقال این بیماری نقش داشته باشن که باید مورد توجه ما باشه، و از این زونوتیک ها بخش مهم میشن حیواناتی که در حیات وحش هستن، و مشخصا ما در فاز مسافرت ها که این روزها درگیر اون هستیم بایستی توجه جدی رو در کنترل برنامه های خودمون در طی مسافرت ها، مخصوصا مسافرت های خارج از کشور، و آگاهیمون از بستری از بیماری ها که در جوامع و نقاط جغرافیایی مختلف وجود داره داشته باشیم، و ضمن اون بدونیم، ضمن اینکه واکسیناسیون روتین خودمون رو نسبت بیماری های عفونی حتما چک بکنیم که کامل شده باشه، اگر مسافرت هایی داریم حتما واکسن های مربوطه رو متناسب با شرایط اندمیک بیماری ها حتما مد نظر داشته باشیم، مشاوره قبل از مسافرتمون از با پزشکان و کادر به اصطلاح بهداشتی درمانی میتونه کمک کار مهم می باشه، و نهایتا هم اگر کسی درگیر در عفونت بعد از مسافرت شده حتما قرنطینه کنه خودش رو و با پزشک خودش در حقیقت در تماس باشه تا کنترل بیماری رو داشته باشه. من اینجا این فرصت رو هم غنیمت میشمونم که خدمت شما اعلام بکنم که ما خوشبختانه بعد از دوران کرونا که مشکلات زیادی بود و ما ویروس شناسا درگیر شدید این بیماری بودیم، این فرصت فراهم شد همینه که هشتمین کنگره ویروس شناسی ایران رو در حقیقت امروز تا روز انتهای روز جمعه در خدمت جامعه پزشکی و غیر پزشکی باشیم. ما در قالب 24 پنل که 12 پنل آموزشی و 12 پنل که محصول مقالات و پژوهش های گروه های مختلف اساتید و دانشجویان هست، اینها رو در حقیقت در معرض دید و ارائه همه عزیزان علاقمند قرار میدیم، و در 12 محور که محورهای مثل کووید، بیماری‌های تنفسی، بیماری‌های گوارشی و HIV، ایدز خدمت شما را شود که HDLV، هپاتیت و ویروس‌های متنوع دیگه انسانی و همینطور ویروس‌های غیر انسانی مثل ویروس‌هایی که در حوزه گیاه داریم، ویروس‌هایی در حوزه دام داریم، در حوزه طیور داریم و حوزه آبزیان داریم. همه اینها در قالب پنل‌های در معرض دید عزیزان قرار گرفته میشه که انشاءالله بتونه با توجه به نیاز طبیعی جامعه این خدمات رو در ارائه آخرین دستاوردهای این حوزه در معرض عزیزان قرار بده. این کنگره به صورت مجازی هست و همه عزیزان رو دعوت میکنیم که روی سایت انجمن برن و اطلاعات مربوط اون رو اخذ بکنن و با حضور در این کنگره هم استفاده بکنن، همین که ما رو در ارائه بهتر کنگره یاری بکنن. آرزوی سلامتی و موفقیت شما رو دارم.
واسه چشمای تو اینقدر تنهام، اونقدر زیبایی که یادم میره حرفا، یه جوری میخوامت تموم زندگیم شی، من زندگیم واسه چشمای تو می
سپهر دانش سه شنبه شب رو میشه روید 23:04. یک سوال هم داریم در مورد وبا. پورسفیر از شهر ری گزینه چهارم انتخاب کرده، راه انتقال میتونه تنفسی هم باشه. هنوز فرصت دارید پاسخهای خودتون رو برای ما بفرستید. اکنون 100 گام تا دستیاری یا همون رزیدنتی.
100 گام تا رزیدنتی.
بانام و یاد خدا. سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو سلامت، به ویژه داوطلبین محترم آزمون دستیاری پزشکی. دکتر مریم کیان هستم با بخش 100 گام تا رزیدنتی در برنامه سپهر دانش. در این بخش قصد داریم تا امتحان رزیدنتی هر شب سوالات مهم و پرتکرار دروس رو بررسی کنیم و این هفته رو به درس روانپزشکی اختصاص دادیم. امشب میپردازیم به سومین مبحث مهم درس روانپزشکی، اختلالات استرابی و سوال اول. خانم 25 ساله از حدود 2 ماه قبل بعد از یک سانحه اتومبیل از حملات دلهوره، نگرانی شدید، بیقراری، ترس از مردن، تکرر ادرار، احساس سنگینی قفسه سینه و تنگی نفس شاکیه که به شکل ناگهانی شروع میشه و طی نیم ساعت